ما روشن باشد. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه قهرمانان ما فقط باید دغدغه قهرمانی داشته باشند نه دغدغه دیگری تصریح کرد، حل مشکلات و مسائل قهرمانان ما و مطالبه های آنان باید در اولویت وزارت ورزش و جوانان باشد تا قهرمانان جز قهرمانی و افتخار آفرینی برای کشور دغدغه دیگری نداشته باشند. دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده چنین اظهار نظر کردند: به وضعیت معیشتی ورزشکاران باید توجه شود و وظیفه داریم حمایت‌های مناسبی را از آنها داشته باشیم و این شامل مردان و زنان ورزشکار می شود. دکتر مریم کاظمی پور معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان در تیر ماه سال جاری در جلسه ای گفتند دلیل عمده مهاجرت ها جنبه اقتصادی دارد و قهرمانان به دلیل کوتاه بودن دوران ورزش حرفه‌ای انتظار دارند در همین زمان کوتاه به خواسته های خود برسند. بنابراین یکی از اقدامات ما برای اقناع ورزشکاران باید توجه ویژه نسبت به معیشت و درآمد آنها باشد. این موضوع را هم از طریق مجلس محترم و دولت پیگیری می کنیم تا قهرمانان هر دو بخش دختران و پسران به جهت اقتصادی تأمین شوند. ایشان در ادامه گفتند در مورد ورزشکاران پارالمپیکی هم مقام معظم رهبری دو بار تا حالا تذکر دادند. برای استخدام ورزشکاران پارالمپیکی مشکلاتی وجود دارد که در دولت قبل لایحه‌ای را در رابطه با آن تنظیم کردیم. دو سال از این لایحه در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و از آن زمان در نوبت رسیدگی در صحن مجلس است. بهتر است با توجه به مدت زمانی که از دوره مجلس فعلی باقی مانده و با در نظر گرفتن تأکید حضرت آیت الله خامنه ای رسیدگی به این لایحه در اولویت قرار بگیرد. در ادامه همراه شما خواهیم بود.
وقتی ما به یه مدال قبل از اینکه به یه مدال برسیم، متاسفانه خب توی سیستم ما حداقلش این بوده که خیلی برنامه ریزی خاصی وجود نداشته و خب اینکه رسیدن به یک مدال تاریخی که توی بازی‌های 2022 امسال اتفاق افتاد، نیاز واقعا نیاز داره که سال‌ها براش برنامه‌ریزی ریخته بشه، براش هزینه بشه و خب شاید خیلی توی این سال‌ها 90% رو خودم انجام دادم.
بله
جدای از اون رسیدن به اون و بعد از اون این هست که میان پاداش تخصیص میدن، میان از ما حالا تجلیل میکنن که کار واقعا خوب هست اما یک جورایی تسکین هست و یک جورایی قدردانی هست، اما این کار بنیادی نیست. اینکه ما در نظر داشته باشیم که اگر قرار باشه یک مدال رو بخوایم اتفاق بیفته که باعث انگیزه دادن به خیلی از ورزشکارهای دیگه‌ای که توی این رشته وارد شدن یا توی هر رشته دیگه‌ای، ما باید حمایت کنیم از نفرات اول، از نفراتی که جلودار هستن. متاسفانه این اتفاق وقتی خیلی نمیفته نمیتونیم انتظارش باشیم که یه ورزش، اونم یه ورزشی مثل دوچرخه سواری که حالا یه تو خیلی از کشورها به عنوان وسیله نقلیه ازش استفاده میشه، یه فرهنگ هست، صرفا قهرمانی حتی اونجور دیده نمیشه، ولی انقدر بهش بها داده میشه و انقدر برایش سرمایه‌گذاری میشه و هزینه میشه که از سطح همگانی توی سطح قهرمانی هم خیلی خوب عمل میکنه، حتی مثل کشور چین و ژاپن هست که حالا توی آسیا مثالشو بزنیم. و خب اگر بدونیم که ما حمایت کنیم از بخش قهرمانی یه رشته مثل دوچرخه سواری، مثل یه سری رشته‌ای که توی فرهنگ جامعه میتونه تاثیر داشته باشه، باعث میشه که خیلی بار از روی دوش خیلی از وزارت دیگه مرشه شه، مثل حالا میگم وزارت بهداشت، حتی آسیبی که کمتر میشه توی جامعه که یک فرهنگ جا بیفته. شاید اگه این نگاه یه مقدار اصولی تر به این چیز دیده نگاه بشه به ورزش، از این دید یک فرهنگ سازی داره اتفاق میفته وقتی ما قهرمانمون رو خوب حمایت کنیم و بتونیم توی جامعه خوب نشونشون بدیم، خب خیلی شرایط بهتر میشه برای حتی سطح عمومی و همگانی جامعه. متأسفانه توی ورزش حرفه‌ای حداقل توی بخش بانوان خیلی کمی اتفاق داره میفته و همه هزینه‌هایی که حالا یه رشته مثل دوچرخه سواری واقعا هزینه بر هست و لوازم و تجهیزاتش خیلی گرون هست و بیشترش من باید تقبل کنم.
حالا خانم پرتوازه، ما فقط بحثمون دوچرخه سواری نیست، ما شما رو به عنوان یک مستاق آوردیم روی خط که یه مقدار در مورد مشکلات کلی ورزشکاران صحبت کنید و انتظاری که از نهاد قانونگذار مجلس به ویژه مجلس آینده خواهید داشت. بعضی مواقع مجلس میتونه با اصلاح قوانین کمک کنه، بعضی مواقع میتونه با وضع قوانین کمک کنه، بعضی مواقع میتونه با پیگیری قوانین کمک کنه. تو این زمینه برای ما توضیح بفرمایید حالا مشکل شما رو. مثلا من میتونم مثال بزنم، مثلا حالا الان به ذهنم میاد، شیما صفایی در تنیس روی میز هم داره، ماندگار فرزامی در تنیس هم داره، خیلی از خانم های ورزشکار ما فقط دارن با هزینه شخصی و جیب پدر دارن این ور اونور میرن و مسابقه میدن که رنگشون از دست دادن بتونن موقعیتی برای خودشون دست و پا کنن تو ورزش. من اینو میپذیرم، منتها الان انتظار شما چیه خانم پرتواز از مجلس آینده چگونه میتونه ایفای نقش کنه؟ بعضی میگن قانون هست هم در مورد مسکن برای ورزشکار، هم در مورد شغل برای ورزشکار، هم برای حمایت مالی از ورزشکار، اما اگر این قانون هست پس این قانون کجاست؟ انتظار شما چی از مجلس؟ بفهم.
من میتونم نظراتمو توی رشته دوچرخه سواری بگم که اطلاع دارم از شرایطش.
درست.
مثلا اینکه وقتی ما برای رسیدن به قهرمانی و رسیدن به یک مدال واقعا سرمایه گذاری خاصی اتفاق نمیذاره، بیم برنامه ریزی در اسفالت وجود داشته باشه که اگر قرار هست ما برنامه داشته باشیم که فرهنگ پرتوازر توی به عنوان نماینده چرخ سوارا توی المپیک حضور داشته باشه یا توی بازی های دوره بعدی مدال رو خوش رنگ تر کنه، ما نیاز داریم از الان به فکر باشیم و برنامه‌ریزی کنیم و برنامه‌ریزی مستلزم این هست که هزینه بشه. همونطور که تمام کشورهای آسیایی این کارو کردن توی چند سال گذشته. اردوهاش یک کشوری مثل قزاقستان دو سال کامل تمام ورزشکاراش رو یک تعداد از ورزشکاراش کامل خارج از قزاقستان اردو می‌ذاشتن. فقط برای اینکه بتونن به مدال بازی‌ها برسن.
بله.
این نشون میده که این براشون چقدر مهمه و برنامه‌ریزی براش میکنن و هزینه میکنن. متاسفانه این حالا نه فقط توی دوچرخه سواری، قطعا توی رشته‌های دیگه هم این ضعف وجود داره. ولی یک موضوعی که حالا مطمئناً در مورد دوچرخه سواری و یه رشته‌ای مثل دو، مثل کوهنوردی، مثل شنا که توی بحث همگانی هم میشه ازش استفاده کرد، ما اصلا نمیایم به این دید نگاه کنیم که چقدر این ورزش میتونه تاثیر مثبت توی جامعه داشته باشه. یعنی حتی اگر از این دید هم فرهنگی هم نگاه بشه بهش خیلی موثره. اینکه اون موقع وقتی بهش بهای بیشتری داده بشه، نشون داده بشن، بهشون توجه بشه، این باعث میشه که بحث همگانی وارد بشه، فرهنگ سازی بشه که مردم از دوچرخه بیشتر استفاده کنن.
خب
این هم کمک میکنه به منی که در سطح قهرمانی دارم انجام میدم و هم کمک میکنه به جامعه توی سطح عموم. متاسفانه این نگاه وجود نداره. اگر قرار هست که مجلس یه برنامه داشته باشن باید نگاه کنن. ما چون یک راه فرهنگ سازی قهرمان پروری و اهمیت دادن و نشون دادن قهرمانی هر رشته اتفاق میفته، وقتی ما قهرمانان رو هیچ وقت نشون نمیدیم و بهاشون و جایگاهشون رو نشون نمیدیم و ما از لحاظ معیشتی همچنان باید اینجوری باشه که ما یک کارمند فقط به خاطر حالا یک مدال بازی ها باید بگیریم، یه مدال خاصی بگیریم تا بتونیم یه شرایط استخدامی داشته باشیم که بتونیم بعد یه درآمد خیلی کم بگیریم. خب مسلماً شرایط اقتصادی ما هیچ وقت آنچنان خوب نخواهد بود که بخوایم دغدغه مالی نداشته باشیم موقع تمرین، که بخوایم تمام فکر ذهنمون این باشه که من وقتی میرم توی مسابقه ذهنم این باشه که من الان این تمرین بدهی رو چیکار کنم.
خیلی ممنونم سکا خانم فرانک پرتوازر، قهرمان بسیار خوبمون در ماده دوچرخه سواری کوهستان، نفر سوم و صاحب نشان برنز بازی‌های آسیا هانجو، از اینکه روی خط اومدید، نکاتتون رو مطرح کردید، بی‌نهایت سپاسگزارم و آرزوی توفیق و تداوم موفقیت‌ها رو براتون دارم.
ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، از سلامتی تا افتخارات ملی و جهانی با فراکسیون ورزش. ورزش از خانه ملت چه انتظاری دارد؟ فراکسیون ورزش هر پنج شنبه ساعت 18:30 تا 20 رادیو ورزش FM 92 مگاهرتز. موضوع برنامه فراکسیون ورزش، وضعیت معیشت ورزشکاران و وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی آینده است.
خدمت آقای دکتر موعدی فرد عزیزم باشیم. خب آقای دکتر، اشاراتی شد به اینکه قوانین هست و شاید نسبت به تضمین این قوانین، اجرای این قوانین داره کوتاهی صورت میگیره. حالا در مورد مثلا استخدام ورزشکاران، مثلا ما شنیدیم که خب قوانینی وجود داره، این قوانین در هیئت وزیران هم در واقع رفته اومده، در مجلس هم مصوب شده، ابلاغ هم شده و شاید تا یه حدودی فقط وزارت ورزش و جوانانه که تو این زمینه پیشگام هست و دستگاه‌های دیگر علاوه بر این قانون شامل حال اونها هم میشه یا دارن نسبت بهش بی‌تفاوت عمل میکنن یا از کنارش دارن به راحتی میگذرن، در حالی که سایر دستگاه‌ها هم خط و خطوط قرمزی برای استخدام براشون لحاظ نشده و اونها میتونن در کنار وزارت ورزش جوانان به وضعیت اشتغال ورزشکار توجه کنن. با این مقدمه باز خدمت شما هستیم که حالا هم در مورد نکات دوستان هم در مورد سوال بنده تحلیل جناب علی بشه. بفهم.
خواهش می‌کنم. حالا هر کسی به نظرم داره از منظر خودش به این موضوع نگاه میکنه. من این مقدار اگه اجازه بدین کلانتر، چون بالاخره
اگه کلانتر صحبت کنی که اصلا به نفع
آره واقعا چون
ورزشکاران کلا هست همه رشته ها
تونستم در واقع توی دولت راهبری ستاد ورزشی رو که اتفاقا فراتر از حتی ورزشی ما توضیح فرهنگی و رسانه‌ای و پژوهشی هم کار میکردیم و اتفاقا اثرهاش هم تو زندگی شخصی خودم دیدم، یعنی خودم توضیح پژوهش تونستم این مسیر رو ادامه بدم و خودم راضیم، یعنی اتفاقا برای که مستقیشم بکنیم خودم اصلا به قول من بقیه کارام رو رها کردم اومده ولی توضیح پژوهش دارم، کتاب مینویسم و آموزش مجازی گذاشتم تو همین زمینه که پیشتر بودم. حالا میخوام بگم که در دو بخش، یکی این که ما باید بسترهای لازم رو فراهم بکنیم، یکی هم بحث در واقع مجوزه. این ممکنه با یک در واقع ستادی که بیاد مثلا این ستاد ترویج پنج پهلوانی به عنوان یه تجربه دارم عرض میکنم که موفقم بود، حالا الان رها شده یا دارن چه میکنن زیاد من کاری ندارم، ولی اون دوره‌ای که ما اومدیم دیدیم آیین‌نامه‌های زیادی وجود داره در شوراهای عالی، قوانین مختلف هم وجود داره، دستورهای در واقع خیلی میشه گفتش که بالا دستی هم وجود داره، از دستورهای در واقع رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران تا ریاست جمهوری تا وزیران
بله.
که خود اینها میتونه در واقع کمک حال باشه دیگه، تا در واقع حوزه شوراهای شهر، شهرداریها، حتی روستاها، این همه الان مجموعه ورزشی ساختیم. حتی من واقعا توی بازدیدهای میدانی که مسئولیت های ورزش داشتن، چون یه دوره هم در واقع معاون آموزش در واقع یکی از سازمان های ورزشی کشور بودم، خوشبختانه توی یه سالی که من میرفتم توی حتی روستاهای کوچیک ما بهترین بعضی از در واقع ابزارهای اتفاقا زیرساختی ورزشی وجود داره، ولی وقتی میرفتیم مثلا با مدیرش با کارشناساش صحبت میکردیم نه توزیع مربی، توزیع مربی و ورزش اتفاقا بهتر عمل شده، اما تو حوزه در واقع مدیریت ورزشی و تو حوزه در واقع مدیریت مرتبط با اینها که بالاخره باید بودجه فراهم بشود، عرض کردم من تو بخش صحبت نخستم مدیران در واقع از در واقع اون جایگاه ورزشی بالا نیامده بودند، پس ما باید یک ستادی رو با توجه به همه این در واقع مطالبی که دوستانم گفتن که برخی از قانون‌ها هست، برخی از قانون‌ها باید اصلاح بشود، برخی از قانون‌ها اصلاح شده است و حتی آیین‌نامه‌اش هم مصوب شده، خب اینا رو جمع بکنن بیان بکنش یه ستادی که حالا یه نامواره خاص داشته باشه و همه نهادها و همه مجموعه‌هایی که تو دل کشور هستن رو جای میده، یعنی از بحث‌های مالیاتی که گفتن فقط ما مشاغل دولتی که نداریم، غیر دولتی ها میتونه بیان، بخش خصوصی هم میتونه بیان.
ستاد مد نظر شما ای دکتر تشکیل بشه، فراکسیون ورزش چگونه میتونه نقش ایفا کنه؟
میتونه راهبری بکنه، میتونه قانون گذاری بکنه. ببینید وقتی اصلا جایگاه داشته باشه تو حتی اون ستاد اجرایی به عنوان مجموعه قانون گذار بیاد و گزارش های نهادهای اجرایی رو بشنوه، کاری که میگن ما این کار رو انجام میده.
بله.
یعنی همین فراکسیون ورزش میاد مثلا با ستاد ترویج پنج پهلوانی، با شورای عالی در واقع ورزش، خود وزارت ورزش جوانان جلسه های مشترک ما داشتیم، مثلا اون موقع مثلا یکی از نماینده های مجلس می اومدن و واقعا جدی هم ورود میکرد، فقط از اهالی رسانه هم بودن، حالا واقعا با شدت و حدت هم واقعا پیگیر بودن که ایشون از جانبازه کشور هم هستن، در این حال در واقع رسانه رو میشناختن، نماینده مجلس هم بودن و خیلی هم جدی واقعا وزیرها رو من میدم که در واقع عتاب و خطاب میکنه خیلی راحت. پس این جایگاه نظارتی مجلس، پس ما باید یه ستاد داشته باشیم، آینها رو گردآوری کنیم، بعد این ستاد بیاد نهادها رو شناسایی بکن. مثلا ما اون سالها اومدیم حتی مثلا وزارت ورزش، وزارت نیرو، چون میدونستیم بالاترین مجموعه ورزشی رو مثلا وزارت نیرو داره تو کشور، من خودم اینو نمیدونستم، وقتی رفتیم حتی مثلا خود وزارت نیرو میگفت ما برای چی باید بیایم، بعد من میومدم مثلا نماینده تام الاختیار انتخاب میکردم، اینا میومدن به من یه سری از مجموعه رو میگفتم، میگفتم ما باشگاه داریم، قوانین داریم، اداره کل ورزش داریم تو همه این نهادهایی که عرض کردم. حتی میگم مثلا خود وزیر محترم شاید نمیدونست اداره کل ورزش داره، چون میگم بحثای کلانتری بهش گفتن تا برسه به
همین وزارت اداره کل ورزش. مثال میزنید شما نمیتونه مثلا ورزشکار رو استخدام کنه.
درود بر شما. این بله. قانونش وجود داشته از زمان قدیم. بله. اتفاقا ما چقدر با هم دیگه در برابر جام پارلمان تخته بله. شده بله. که خود ایشون مثلا استخدام دولت شده. خب
درست.
و حالا غیر از این حتی بیان به صورت تخصصی، ببینید من بحثم این هست که بیان به صورت تخصصی ورزشکاران رو در سازمان‌های دولتی، بخش‌های خصوصی، این همه الان مدرسه ما دولتی و غیر دولتی داریم
دهله.
که بودجاشو حتی مردم حاضرن که هزینه بکنن. من دیدم خیلی از مثلا مدرسه‌ها، خودم به صورت موردی که میرم مثلا شاهنامه و اینها تدریس میکنم، میبینم که مدرسه عوض شده، شده مثلا مدرسه کاراته، مدرسه رزمی، مدرسه مثلا کشتی.
درست.
یعنی خود در واقع مدرسه غیر انتفاعی و مدرسه دولتی میتونن این کار رو انجام بدن. دانشگاه ها، مراکز در واقع مجموعه های ورزشی شهرداری ها و روستا که عرض کردم، شوراهای اسلامی روستا هم خیلی واقعا مجموعه ورزشی خیلی خوبی تأسیس کردن. اداره کل های ورزشی نهادها، ما اگر بخوایم همون حالا باز جنبندی عرض بکنیم خدمت دوستان، اون ورزش قوی که رهبری توصیه کردن تو جایگاه اجرایش خیلی کلانه. ببینید ما ورزشکار داریم که این ورزشکار فقط قهرمان جهانی المپیکی نیست، همینطور که عرض کردن دوستان، ما ورزشکار داریم که تو ورزش قهرمانی ورزشکار داریم و فدراسیون های ورزشی بیش از 50 تا الان ما فدراسیون ورزشی داریم که خیلیش همگانیه و اینها حتی مثلا پارک ها، بوستان های کنار خونه ها رو میتونن فعال بکنن، خانه های مردم میتونه در واقع یک مجموعه ورزشی بشه، در هر خانه ای ورزش های در واقع بومی محلی نمیدونم کنار هر خونه ای تو کنار هر پارکی میتونه اتفاق بیفته. مدیران ورزشی باز یه بخششه، اهالی رسانه هایی که تو حوزه ورزش دارن فعالیت میکنن یه بخشه، عکاس خدمت شما عرض کنم، فیلمبردار، تدوینگر و خبرنگار. تو حوزه باز کلانترش من که جنبندی بکنم، تو حوزه طرفداران حوزه ورزش، ما تماشاچی فقط نداریم که الان خیلی از در واقع کارهای تبلیغی که در رسانه‌های بزرگ دنیا، اصلا خیلی از رسانه‌ها، تلویزیون‌ها، بنگاه‌های اترسانی بنده به چی هم؟ به طرفداران حوزه ورزششونن. یعنی اگه اونا کمک نکنن اصلا تعطیل باید بکنن. نکته بعدی هنر و ورزش هست. ما چقدر اومدیم هنر مثلا در واقع مرتبطه با ورزش رو فعال کنیم که همین ورزشکارای عزیز کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت داشته باشن تو حوزه پوشاک تخصصی خودشون، تو حوزه حتی صنعتی شدن در واقع ابزارهای ورزشی خودشون، تو حوزه همین در واقع هدیه‌هایی که داده میشه، مدال، کاپ. من یه دوست عزیزی
اشتغال دیگه، یه جور اشتغال.
آره من حالا نمیدونم میتونم
نام ببرم، ما میخوایم از زمانمون
اینم یه مثال بزنم. یه کاپی اومده بود که مثلا یه فدراسیون جهانی مثلا دانشجویان سفارش داده بود که آقای مثلا یه خانمی که مثلا جو مسئولیت داری این کاپ رو تو ایران الان میزبانی گرفتی، نتونستن تو ایران فناوریش وجود نداشت، هنرمندش هم وجود نداشت که یه کاپی رو اینن در واقع بسازه، مجبور شده بودن برن از خارج وارد کنن. خب ما تو این حوزه ها چقدر میتونیم اشتغال زایی کنیم؟ و نکته بعدی و پایانی من اینه، اگر یک هنرمند، یک ورزشکار، یک پژوهشگر پولدار بشه،
نخبه در واقع.
نه میخوام اینو بگم، تو حوزه ورزش دارم عرض میکنم، تو حوزه هنر و تو حوزه پژوهش، چون من با اینا سر کار دارم و تو رسانه، اگر پولدار بشه خیلی عذر میخوام، نمیره مثلا غیر از حوزه تخصصی خودش کار بکنه، همونطور که شما گفتید از پول تو جیبی خودش، از پول تو جیبی حتی پدر مادرش میزنه، میاره ورزش رو در واقع
میاره تو حوزه علاقه خودش در واقع
میاد و توی حوزه تخصصی خودش تو همون حوزه در واقع هزینه میکنه. پس ما باید درآمد خوب بدیم، همیشه هم نگیم آقا مثلا ما به شما حال مسکن میدیم، خودش میره مسکنش هم تهیه میکنه، خودش میره، حتی ممکنه یه شغل دیگر رو هم برای خودش چه به وجود بیاد،
مشکلات معیشت ورزشکار میتونه حل بشه،
درآمدشون رو باید درست بشه. ببینیم مثلا ما باید بدونیم که اینقدر ورزشکار که داریم اینا درآمدشون از کجاست، توی حوزه‌های مختلف بیاین برای درآمدزایی.
بسیار آیه دکتر توکلی عزیز، ما خدمت شما هستیم.
متشکرم. استفاده کردیم از صحبت‌های بزرگواران. جناب نورزی، ببینید ما وقتی داره بررسی میشه بحث قوانین و قانون‌گذاری در مجلس پیرامون بحث ورزشی، من حرفم اینه که یه بحثی که
حالا مثلا ما آیین‌نامه استخدام قهرمانان رو داریم دیگه.
احسن. داریم. ما داریم. اما ضمانت اجرایی
فقط هم کار وزارت ورزش، بازم تاکید می‌کنم این نیست، همه دستگاه.
صحبت‌های اولی من دقیقاً رو همین بود.
بله.
که عرض کردم. گفتیم ما یک نقطه رو نبینیم. ما وحدت رویه در بحث سگوا میتواند جریانساز حوزه ورزشی ما باشد، که مهمترین نکتهش اگر معیشت ورزشکار تو حوزه حرفه‌ای تأمین بشود، نه شما نمیدونم سفرهای نخبگان رو دارید به کشورهای دیگر، نه ظرفیت‌ها و شرایط دیگه‌ای که الان شاهدش هستیم. یعنی تو این پروسه 30 سال 40 سال اخیر اگر ما به بستری داریم برخورد میکنیم، قطعاً بدونیم هم کوتاهی از بعضی از ورزشکارانمونه، هم کوتاهی از مسئولینمونه. ما یعنی نمیتونیم یک نقطه رو بزنیم. پس هم افزای اینها، ببینید مشکلات ارسان خدمت، پستی بلندی ها با این واژه بگیم بهتر، پستی بلندی در همه کشورها هست، حتی در کشورهای پیشرفته که حالا آقای دکتر فرمزی هم مسئله رسکن رو یا گوشه ای از اینها رو ربط دادن به کشور فرانسه. من میخوام بگم که بله، شما اگر نگاه بکنید بهترین ورزشکاران، بهترین فضاهای ورزشی، بهترین فیلم های سینمایی مرتبط هست به بهترین جاهایی که فضای شهریشون در صدر هست.
بله.
اگر این اتفاق میفته، بله ما قبول داریم که این حرکت جریانساز هست. مسئله دوم، ببینید ما بحث این رو داریم که اصلا ورزش و میادین ورزشی جریانسازه. قطعاً پس ورزشکار هم جریانسازه. اگر ظرفیت درستی در این راستا برای ورزشکار پیش بینی نشود، چه در ورزش‌های عمومی چه در ورزش‌های تک نفری که بانوی عزیزم اومدن الان پشت خط و صحبت کردن دغدغه هاشون، و من مطمئنم بسیاری از دغدغه هاشون رو نگفتن و یه جاهایی نمیتونن بگن. من خواهشم اینه که اتفاقا یک برنامه رو بتونید شما داشته باشید که اینها بیان بشین اصلا بعدش با قهرمانا میشن.
معذوریت هایی وجود داره.
ببین معذوریت یک طرفه، من نمیگم معذوریت،
من نمیگم مشکل بشن، منظور تو اینه.
بله ببین من یه بخشش رو میگم معذوریت، یه بخشش رو میگم ما تو بحث گفتمانی. ببینید ترس ورزشکار یا مطالبه درست تو این حوزه انجام نشه، باید انجام بشه. ما داریم میگیم که اگر این اتفاقات بیفته، کشور ما بهترین کشور دنیاست تو همه حوزه ها. تو ورزش ها مگه ما کم داریم؟ ورزشکار مگه کم داریم؟ زیر ساخت های ورزشی مگه کم داریم؟ چرا اینها احیا نمیشن؟ چرا مدیر یا مسئولی که در مجلس یا در هیئت اجرایی دولت نشستن و مدیریت درست و کلان رو نسبت به ورزشکاران ندارن یا دغدغه ندارن، چرا ایجاد دغدغه نمی‌کنی؟ ببینید پس زائقه سازی و ایجاد دغدغه در مسئول میتونه یکی از اولویت ها باشد. مسئولی که اصلا هیچ یه کتاب ورزشی نخونده داره مدیریت حوزه ورزش رو میکنه، اینو باید کی پاسخگو باشه؟ بعد چون مدیریتش رو نمیتواند بکند، بعد نظام داره لطمه میخوره، کشور داره لطمه میخوره، همه اینا. اینه که ما یه تفکیک درست، تبیین درست تو این حوزه ها باید وجود داشته باشد. مدیر، مسئول، خود مردم، خود دغدغه مندان. الان شما ما مگه کم داریم از بچه‌هایی که توانمندن و استعدادها تو مناطق محروم؟ ببینید اینها از لحاظ معیشتی، از لحاظ عرض کنم خدمت شما مسکنی که حالا امروز هم بحثش بود، اصلا یکی از دغدغه‌ای که عرض کنم خدمت شما جناب نورزی، بنده خودم داشتم با تهیه کننده محترم صحبت می‌کردم و دعوت کردیم از آقای دکتر فرامرزی، همین بود که اصلا ربط بحث مسکن تو بحث معیشت ورزشکاران چجوری میتونه اتفاق بیفته. موارد و مواردی تو مجلس داره قانون‌گذاری میشه در حوزه مجلس، اما چرا اجرایی نشده؟ آیا فقط به همین دولت مرتبطه؟ نه، ما توی مباحث ضمانت اجرایی در دولت‌های قبلی همین مشکلات رو داشتیم. حالا در این دولت بالاخره تبیین و ارسان خدمتتون نگاه تخصصی داره انجام میشه،
ولی باز بحث ضمانت‌ها خیلی مهمه دیگه.
احسن.
بله
من دو تا نکته دیگه هم عرض می‌کنم خدمت
شما. قانونی که اجرا نشود انگار که اصلا وجود خارجی ندارد.
ببینید قانون که اجرا میشه، زمانی اجرا میشه شما ظرفیت اجرایی رو فراهم بکنید.
بله.
الان من به شما میگم باشه من یه ماشین در اختیار ساختمون در اختیار شما قرار میدم، میگم باشه شما این ساختمون رو استفاده بکنید، بعد شما میایید داخل ساختمون اصلا نور ندارید، میاد میگید اصلا سرمایشی گرمایشی ندارید، بعد کسی که از پشت ویترین به شما نگاه میکنه میگه شما مدیرید، شما مسئولید.
بله.
خب اینها هم حوزه هاییه که باید بهش پرداخت بشه. یه جوری دست شما بسته است. یه جوری اصلا شما نمیگن شما مدیرید ولی نمیذارن شما کار انجام.
بسیاری آیه دکتر
من نکته
آیه دکتر توکلی عزیز اجازه بدید چون نکته ای داری؟
قانون گذار قانون رو مصوب میکنه، قانون رو میاد مینویسه، قطعا به زیر ساختام توجه میکنه. یعنی اینو ما نمیتونیم بگیم که خب مجری اگر کوتاهی کرده برای اینکه قانونگذار توجه به زیرساخت‌ها یا به پتانسیل یا به تمام امکانات نداشته قانون رو نوشته، نه قانون اول میره تو اتراکسیون
ها، مثلا قانون قانون خامی که تصویب میشه که
قانون ها بوده، پس ما نمیتونیم کوتاهی مجریان در زمانهای خودش تاکید میکنم و کسایی که میتونن این قانون ها رو به مرحله ظهور بزنن و اجرا کنن و اثرات شما در سطح جامعه ببینیم نادیده بگیریم، کوتاهی‌های وجود داشته و امیدواریم که از این به بعد ما شاهد اجرای قانون
رحیمی از این به بعد که ما همیشه میگیم از این به بعد. ببینید من اتفاقا میخوام بگم
چاره ندونیم آقای دکتر،
نه اتفاقا من یه زمانی چون کار اجرایی کردم همیشه به کسانی که حالا هم توی این بحثای همین امروزمون هم بود مجلس آینده این نگاه داریم، نه من اتفاقا بر این باورم که کسی بخواد، ما یه موقع تو مزاح میگفتیم، میگفتیم کسی بخواد کار کنه یکی همون اوایل کار خیلی میتونه کار کنی که اواخر
کارش،
چون هم تجربه اندوخته هم دیگه واقعا ممکنه دور بعدی نباشه، خب حداقل توی این مقطع زمانی بیا کار کلانو تو انجام بده،
نقش خودشو ایفا کنه،
یه کاری حتی ریزو انجام بده، یه کار ریز انجام بده، یه کار جزئی انجام بده. نکته ای که آقای توکلی میگن، ببینید حالا شما توی بستر استانی داشتید کار میکردید، اون بستر کشوری من با آقای توکلی دارم سالهاست کار میکنم، خب ایشون هم در واقع خیلی در واقع کارهای کلان کشوری و حتی فراملی ما انجام دادیم. این موضوع درسته، ببینید ما کی میتونیم موضوع در واقع مشکلات قانونگذار رو بفهمیم؟ زمانی که توی همون ستاد اجرایی، گفتم یه ستاد میخواد همیشه که شما در واقع قانونگذار کنار مشاوره که اصلا هیچ نقشی ندارن داره از بیرون میبینه،
ستادی که با نظارت و پشتیبانی مجلس بتونه کارش پیش ببره.
و همین عرض کردم قانونگذار باشه، قانونگذار باشه در واقع دست تو دست مردم باشه به عنوان مشاوران اون حوزه تخصصی خودت و مدیران اجرایی همه باشن پاسخگو باشن. ببینید وقتی شما ستاد رو تشکیل دادی میفهمی که بله مثلا یه تبصره کوچیک علی تو فلان قانون زده بشه مشکل اون قانون حل میشه از نظر اجرایی. ببین مثلا شما بحث بودجه رو مطرح میکنی، میگید مثلا 1% نمیدونم به پژوهش، سوالا گفتن 1% پژوهش باید مثلا داده بشه، 1% نمیدونم الان شما میگید ورزش، آخه این 1% چجوری باید اجرا بشه، چجوری اداره مالیاتی این رو تخصیص بده که پس فردا گیر نکنه چند تا نهاد دیگه بره مثلا
در بحث
میگه برای چی این رو ارجاع دادی؟ نه ببینید نداره، ببینید
چرا یک درآمدی وجود داره در انتهای سال،
نه ببین اون در واقع یه گلوگاهی وجود داره که شما نمیتونی هزینه کنی، قانونش وجود داره نمیتونی بهش دست بزنی. چرا؟ چون مثلا توی در واقع کمیسیون های برنامه بودجه که هست، خب دست رو باز میبنده. مثلا شما یکی از ایرادهایی که سازمان برنامه بودجه ما سالیان داشته این که همه چی رو ریخته قاطی هم دیگه توی اداره کوچولی که 3-4 تا کارشناس داره. چیه اسم این اداره؟ میدونید اسمش چیه؟
نه گفتم
فرهنگ، ورزش، گردشگری، حالا 1000 تا دیگه چیز دیگه هم بهش اضافه کرده که نیست تو اسمش.
زیر مجموعه کدوم سازمانه؟
سازمان برنامه بودجه.
برنامه بودجه.
بعد میری اونجا میگه آقا من چجوری هزینه اعتبار بدم؟ بعد این مثلا گردشگریه کجا باید بره؟ اون نمیدونم مثلا خدمت شما عرض کنم چیزی که دیده نشده، محیط زیست رو شما داری، شما مثلا اسمشو ندیدی حتی تو اون نامواره اداره کل یا اداره متوجه. یعنی شما فرهنگ رو داری، ورزش رو داری، بعد فرهنگ میدین چه عرصه گسترده‌ای داره، چند تا نهاد ما فرهنگی داریم.
بله خیلی ممنون چقدر...
دکتر مایه از کردم مثلا وزارت ورزش شما اداره کل داره ولی نمیاد هزینه بکنه.
اجازه بفهمید آیه دکتر،
وزارت نفت شما آیه
دکتر فرمانزی هم خیلی ساکت
هستن، هزینه بکنه
آیه دکتر مبدی اجازه بفهمید آیه دکتر فرمانزی هم خیلی ساکت هستن. حالا اگر نکته ای دارید که بفهمید، اگرم نه که من باز دوباره برگردم به همون بحث شرک مدال. آقای دکتر فرامرزی به هر حال بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری طبیعیه که مسئولین ورزشی ما یه واکنشی رو باید انجام بدن. اما ما الان دغدغه و نگرانیمون این هستش که فقط واکنش‌های کلامی باشد. حالا توی این حوزه برای اینکه این تبدیل به یک حرف گذرا نشه، چون الان مثلا من شنیدم که باز صحبت شده که ما حتی لایحه رو دولت در زمینه استخدام توانیابان و ناشنوایان هم داده به مجلس، یعنی بعد از